وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشاءالله ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده روزانه همراه شما خوبان باشن.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبح خیر. خوشحالم که این فرصت هست، رخصت هست، سعادت هست که خدمتون برسیم و بگیم که صبحتون بخیر، صبح شنبه‌تون بخیر. در خدمتم حمید رفیعی هستم، اینجا روزنه رادیو گفتگو. امروز شنبه است، 11 خرداد ماه 1398 خورشیدی، 25 رمضان 1440 قمری. رمضان هم تمام شد و اول ژوئن 2019 میلادی. این جمله رمضان هم تمام شد رو دوستانی موقعی نرن ببرن بگن رمضان رو اعلام کرد که تمام شد و عید اعلام کرد. نه، هنوز تا عید فاصله داریم، اما واقعیت اینه که من دیگه سعادت این رو نخواهم داشت تا پایان ماه رمضان خدمتتون برسم. لذا یادآوری میکنم که روزهای پایانی این ماه عزیز رو ازش داریم عبور میکنیم. برای اونایی که اهل این معانی هستند و به هر حال دهانی به روزه بستند، امیدوارم که ذهنی رو هم به روی افکار غلط و پیش‌داوری از هر نوعش و در هر حوزه‌ای بسته باشه. خر رو دست کم دریابن تو این تلاطم‌هایی که اخبار این ایام به ما میرسونه. به خودمون اجازه پیش‌داوری برای هیچ کس ندیم. اجازه بدین تا همین ابتدای برنامه چند تا از تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان رو بشنویم، بعد خدمتتون مجدداً خواهم بود.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم. ممنون از این که در برنامهاتون از توسعه کار صحبت کردید، اما بهتر نیست که بحث ملموس‌تری داشته باشید مثل مدیریت پایدار منابع آب؟ بیات هستم، ممنون از برنامه روزنه.
یکی از جدیترین موضوعاتی که شاید ما باید دنبال بکنیم اینه که بپذیریم توسعه پایدار ممکن نمیشود الا به اینکه همه اون 17 حوزه شناسایی شده حداقل به صورت یک پارچه و همزمان جابجا بشه. اما فرمایش شما درسته، سمعاً و طاعتا. در برنامه امروز حتما سعی میکنیم به این موضوع هم که شما فرمودین بپردازیم.
سلام، لطفاً در مورد حفظ و نگهداری مدیریت منابع آب یک یا چند برنامه مستمر داشته باشید. موفق باشید، خدا نگهدار.
خب یه پیامکم از من بخونم. حالا که در برنامه‌تون از توسعه پایدار صحبت می‌کنید، چقدر خوبه که از مهمترین مبحث این موضوع مهم، یعنی مدیریت پایدار منابع آبی در کشورمون هم صحبت کنید. سرکار خانم شهین خاموشی 0911 آخر شماره‌شون هم 818 فرمودن می‌کرد. خب ما نمیتونیم منکر بشیم که اهمیت منابع آب بویژه برای کشوری که به هر حال مشکلات آبخیزداری داره و مشکلات منابع آبی داره، یعنی هر دوش، هم در بخش داشتش ما دچار مشکلیم، هم در بخش برداشتش، یعنی مجموعه مدیریتی که باید اعمال میشده. لذا اهمیت موضوع دو چندان و صد چندان برای ماست. بنابر درخواست و نظر شما عزیزان در برنامه امروز تصمیم داریم پیرامون موضوع مهم و بسیار در واقع مهمه توسعه پایدار صحبت کنیم و به صورت خاص به یکی از محورهای توسعه پایدار میپردازیم، یعنی توسعه پایدار، مدیریت پایدار منابع آب. خب ما این هفته تا دوشنبه بیشتر برنامه نخواهیم داشت، لذا منتخب یا برگزیده شگفتانه این هفته و هفته آینده یک جا در هفته بعد معرفی خواهند شد و البته سوال شگفتانه این هفته رو هم به موقع خودش ما خدمتون تقدیم خواهیم کرد. سی 301035 شماره پیامک ما، 2265228285 و 2786-1035 تلفن های گویای 24 ساعته رادیو گفتگو در اختیار شماست تا ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید و ما بگین که راهبرد اصلی برای مدیریت پایدار آب چیست. راهبرد اصلی برای مدیریت پایدار آب چیه؟ یه بار دیگه گفتم سوال برنامه است که اگر خواستین در برحال این همکاری و تبادل نظر با ما شرکت داشته باشین حتما این نکته رو هم بگنجونین و به ما بگید. ما در خدمتیم که برنامه رو انشالله خدمتتون تقدیم بکنیم. من دارم نگاه میکنم که چیزی رو از آیتم هایی که باید درها گفته باشم جان انداخته باشم. تقلبامو خوندم، در خدمتیم.
رونه برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
در میان مقدمه هایی که در بخش علم و زندگی معمولا میگم شاید هیچ کدام به اندازه امروز گره خورده این دو مفهوم نیست، چون بدون آب قطعا زندگی وجود نداره. همه دانشمندان برای اینکه بتونن حتی در کرات و سیارات دیگه ردپایی از زندگی پیدا کنن به دنبال آب میگردن و از طرف دیگه باید بپذیریم که در دنیای امروز به ویژه با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای منابع آبی جز به کمک علم نمیتونیم این زندگی رو نجات ببخشیم. بریم به سراغ علم و زندگی ببینیم چگونه علم قرار است این زندگی رو محافظت کنه.
علم و زندگی
درود بر سرکار خانم عادله حسینی در بخش علم و زندگی. خانم حسینی صبح شما بخیر، در خدمتیم.
ممنونم آقای شریف نیا. سلام، سلام صبح شما با همه شنوندگان عزیزمون هم به خیر و شادی و سلامت باشه انشاءالله. پیرامون موضوع امروز عرض کنم به خدمتون که در کل منابع آب شیرین در دنیا محدود از 100% آبی که روی کره زمین وجود داره، کمتر از 1% اون فقط برای مقابل استفاده هست و خب در تمام برنامه ریزی های بشر بایستی به این محور در واقع به این محدودیت منابع آبی توجه بشه. بنابراین حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع محدود آب ضرورت پیدا می‌کنه، مخصوصا در کشور ما که از نظر جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا قرار گرفته و هزینه تولید و تصفیه آب در اون خیلی بالا هستش. ما چیزی هولوش 200 تومان برای تبدیل 1 متر مکعب آب به آب قابل شرب هزینه می‌کنیم، اما این پایان ماجرا نیست و چیزی حدود 400 تومان هم در ادامه باید هزینه بکنیم برای اینکه انتقال بدیم این آب رو به شبکه آب شهری. و همه اینها در حالی اتفاق میفته که ما فقط 11% از این آب قابل شرب رو برای مصارف انسانی استفاده میکنیم و مابقی اون که تقریبا معادل 90% هستش برای مصارف دیگه مثل شستشو در فلاش تانک ها، آبیاری فضای سبز خونه ها، نظافت حیات و راپله و مواد اینچنینی داره مصرف میشه که عملا نوع درونهای هیچ اهمیت داره. یا مثلا در ساخت و ساز ها ما داریم از آب شرب استفاده میکنیم و خب قانون فقط به افزایش تعرفه برای مصرف آب شرب در ساخت و ساز ها بسنده کرده که خب هرچند این عمل میتونه محدود کننده مصرف باشه اما بازدارنده مصرف نیست و واقعا از نظر انسانی هم درست نیست. در شرایطی که مثلا در روستاهای ما مخصوصا در تابستون برای تامین آب آشامیدنی خودشون با مشکل مواجه هستن، ساختمون های ما با آب آشامیدنی بخواد قد بکشه. خب اینا در حالی داره اتفاق میفته که البته در مسیر دیگه برای تحقق توسعه پایدار ما چند سالی هستش که طرح جداسازی آب شرب از شبکه آب شهری رو به صورت پایلوت داریم بند استان شروع میکنیم که خب منتظر نتایجش هستیم ببینیم برای بست و گسترشش تو ایران واقعا میتونه عملی باشه یا نه. به هر حال در کنار این سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها نقش شهروندان و افزایش آگاهی و فرهنگ سازی اونها هم در مسیر توسعه پایدار نمیتونیم نادیده بگیریم. دارم که به هر حال به این بخش هم توجه بشه.
هرچند بخش اساساً مسکونی بخش قابل توجهی در کل مصرف کشور نیست و بخش قابل عمده در واقع مصرف آب کشور در بخش کشاورزی و صنعت متاسفانه باید اعتراف کنیم که داریم هدر میدیم، اما در بخش شهری هم به نظر می رسد راهکارهای مدرن امروزی بسیار پاسخگو خواهند بود و برخلاف تصور ما نیازمند اینه که در سطح منازل احیانا لوله کشی متمایزی رو برای آب شرب و غیر شرب داشته، نه لزوما باز مرتبه بیایم یک نظام و شبکه آبرسانی رو پیریزی بکنیم. ممنونم خانم هنی، برقرار باشین تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون، روزتون بخیر.
در تجربه جهانی که من اشاراتی بهش داشتم، واقعیت اینه که از شیوه های دیگری مثل بازیافت آب یا در واقع احیای مجدد آب در منازل یا نه حداکثر در محله ها دارن بهره میگیرن که میزان هزینه رو به شدت کاهش میده. اما این چیزی است که من یا بریم از سرکار خانم سودابه کامران در تجربه جهانی بشنویم که بقیه یا دارن برای این مدیریت چه میکنن.
تجربه جهانی.
درود بر سرکار خانم سودابه کامران در بخش تجربه جهانی. صبح شما بخیر، در خدمتیم خانم کامران.
با سلام و صبح بخیر خدمت شما آقای شریف‌نیا و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. می‌دونیم که بیشترین ذخیره آب شیرین توی دریاچه‌های بزرگ آفریقا و دریاچه بایکال روسیه و دریاچه‌های بزرگ آمریکای شمالی وجود داره. استرالیا تونسته بین سال‌های 1997 تا 2009 یکی از بهترین راهکارها رو در رابطه با پایدار آب شیرین داشته باشه و در واقع تونسته یک استاندارد طلایی رو توی این زمینه از آن خودش بکنه. تونسته مصرف آب مسکونی و تجاری رو به نصف کاهش بده. اما اسرائیل با استفاده از بازیافت آب فاضلاب از جمله فاضلاب خونگی به وسیله تجهیزات تصفیه آب پیشرفته خودش تونسته توی سال حدود 140 میلیون متر مکعب آب رو برای مصرف کشاورزی بازیافت بکنه. البته میدونیم که این کشور میتونه الگوی خیلی خوبی برای ایران باشه، چون مثل ایران توی یک منطقه طبیعی واقع شده، اما با بهره بردن از تکنولوژی های مناسب، منابع اقتصادی و عزم مدیریتی بالا تونسته که توی این امر بسیار موفق عمل بکنه. یکی دیگه از راهکارهای توسعه پایدار برای حفظ آب شیرین هم هستش، جذب آب بارون هستش. استانبول، ملبورن، سنگاپور تو این زمینه بسیار موفق عمل کردن. حدود 30% آب مورد نیاز خودشون رو از بارون تامین میکنن و این روش توی منچستر انگلیس هم با احساس یک پردیس پیشرفت برای خودکفایی کامل از طریق آب بارون و برداشت آبهای زیرزمینی دنبال میشه. اما استفاده آب مه از آب مه هم یکی دیگه از روش‌های توسعه پایدار برای آب شیرین هستش که پیشگام این تکنولوژی یک استارتاپ آمریکایی به نام آکوساینس هستش که اعلام کرده هر کدوم از پنل‌هاش میتونه روزانه صدها تا هزاران گالون آب استخراج بکنه. در رابطه با بارون‌های مهندسی شده هم آمریکا مدعی هستش که با بهره‌برداری از تکنیک‌های یونیزاسیون میتونه نقش بسیار ارزنده‌ای در توسعه پایدار آب شیرین داشته باشه.
بسیار عالی، ممنونم خانم کامران از توضیحاتتون. ما واقعا نیازمند اینیم که از اون چه که بهش میگیم تجربه جهانی بهره برداری درستی داشته باشیم، ولو اینکه در نزد دشمنان ما باشه. یعنی ما اگر فکر کنیم که احیانا کسانی هستن که دشمن ما هن، اگه تجربه موفقی داشتن ما میتونیم از اون به درستی بهره برداری بکنیم، که قطعا هم باید همین گونه باشه. خیلی ممنونم، برقرار باشین. خدا نگهدار.
خدا
گفتگوی ویژه.
درود بر دکتر هدایت‌الله فهمی، ریاست مرکز پژوهشی پروژه آبگستر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتی.
درود بر شما و شنوندگان گرامی.
آقای دکتر، راجب توسعه پایدار و مدیریت پایدار طبعا منابع آب به عنوان بخش از هویت واقعی توسعه پایدار داریم صحبت میکنیم. از شما بشنویم بیشتر از اون چه که در سطح دنیا شاید تجربه شده، در داخل کشور خودمون مبتنی بر این تجربیات چه داریم میکنیم و چقدر واقعا اهمیت دادیم. اگر خلایی هم هست شما به ما اشاره بکنید در کجای این زنجیره است، از قانونگذار گرفته تا رفتار در واقع خود مصرف کننده و البته سیستم مدیریتی که بر کشور حاکمه.
بله، قبل از هر چیز من فکر کنم یک تعریف کوتاهی از توسعه پایدار بدیم که توسعه پایدار برخلاف توسعه نامتوازن و به معنای رشدی که ما در برنامه داشتیم یک توسعه همه جانبه است که چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی و مشارکت محور است، از دیدگاه سیاسی که اسم مشارکت گرایی نداشته باشد. خب این توسعه معناش اینه که عدالت نسلی و بین نسلی را رعایت بکنه، یعنی از منابع به گونه استفاده بکنیم که نه تنها این نسل فعلی استفاده کنه، بلکه برای آیندگان و نسل بعدی هم حداقل به همین میزان بتوانن از منابع استفاده بکنن. پس این مفهوم توسعه پایداره. در بحث مدیریت آب، واقعیت اینه که ما از منابعمون به گونه استفاده کردیم تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم که بیش از ظرفیت و توان اکولوژیکی کشور هست، یعنی در تجربیات جهانی میگن تا 40% از منابع تجدید پذیر آب رو استفاده بکنید قابل قبوله. 40-60 تنش آبی، 60-80 بحران آبی و بالاتر از 80 که خب دیگه فوق بحرانی است. ما در حال حاضر 88-86% منابع تجدید پذیر آبیمون رو مصرف میکنیم، یعنی کشوری که منابع تزیید فزیرش حدود 115 میلیارد متر مکعب به طور متوسط هست، حدود 100 میلیارد متر مکعب مصرف داریم. بنابراین این نوع مصرف و این بسیار نحوه بهره‌برداری از منابع آب به هیچ وجه پایدار نیست. علت ناپایداریش هم علل مختلف داره، یعنی هم در این مسئله دیدگاه های برنامه‌ای دولتی و طرف حاکمیت مؤثر بوده، هم مردم در مصرف الگوهای نادرست مصرف مؤثر و هم دیگه به نحوه حکمرانی نادرست و ناپایدار موجب این شرایط شده.
آقای دکتر، ما از این فرمایش شما عبور نکنیم. من داشتم مرور میکردم برخی از موانعی که شاید در این حوزه وجود داره. ما در حتی بخش سیاستگذاریمون متاسفانه مدیریت منابع آبمون رو در مرزهای جغرافیای استانی یا شهری تعریف کردیم، در حالی که منابع آبخیزداری کشور طبعا مبتنی بر این جغرافیا شکل نمیگیرن. به اضافه این که حتی امروز بشر در سطح جهانی میرسه به این تجربه که نیازمند همکاریهای بین‌المللی برای حفظ منابع آبی هست، به ویژه آب شیرین. ما چقدر واقعا این رویکرد و اپروچ رو به قول فرنگی‌ها داریم واقعا تزریق میکنیم، هم در سطح دولت مردانمون که جز مردم نیستن و هم در سطح مردم که آبی رو که مثلا در اصفهان طلب میکنن که از به هر حال بالا دست یک حوزه آبخیزداری جریان داشته باشه، متعلق به همه ملت ایرانه، نه یک بخش از ملت ایران.
ببینید، واقعیت قضیه اینه که مسائلی که اشاره کردید مسائلی است که من عرض کردم در نحوه حکمرانی ما در بخش آب بسیار ما کارهای نادرستی انجام دادیم، از جمله اینکه استانی کردن مدیریت آبها هست.
بله.
یا در قوانینمون، قوانین تو که وجود داره، قوانین موضوع آب، قوانین رو تصویب کردیم که به ضرر آب زیرزمینی و به مصرف بیشتر کمک میکنه.
درست. حالا دکتر چه بکنیم یا چه میتوانیم بکنیم؟ منتها در واقعا چند ثانیه دکتر باید متاسفانه پاسخ بدیم.
ما باید برای این کار یعنی به یک اجماع عمومی برسیم، سیاست های ملی آب کشور رو با مشارکت همه مردم و به ویژه متخصصین، کارشناسان و زینفان تدوین بکنیم. این سیاست های ملی باید در بالاترین سطح کشور مثبت بشه و تمام مسئولین همه به این به عنوان یک میثاق ملی وفادار باشن. دیگه شرایطی پیش نیاد که اگر یک رئیس جمهوری فرض کنید به یک منطقه خاصی تعلق داشته باشه بتونه آب و انتقال بده.
بسیار همعالی. سوال برنامه ما آقای دکتر از مخاطبین این بوده: راهبرد اصلی برای مدیریت پایدار آب چیست؟ از شما به عنوان کارشناس پاسخ رو اگر اشکال نداره آقای دکتر بپرسیم.
راه حل پایدار مدیریت آب سازگاری با کم آبی است، یعنی ما باید بپذیریم که اقلیم ما اقلیم خشک کنیم خشک است، منابع آبی ما محدود هست، باید سازگار بشیم با این کم آبی و حد اکثر بهره برداری از منابع آب ما در به طور متوسط کشوری را عرض می‌کنه. حد اکثر باید 60% منابع آب تزدید پذیر باشه. به این ترتیب ما باید نزدیک به 30% از مصارف فعلیمون رو کاهش بدیم. این که ما فقط به فکر عرضه و 3 سال آب باشیم، این نمیتونه برای کشور یک استراتژی، یک راهبرد پایدار باشه. بنابراین راهبرد پایدار اینه که سازگار بشیم، مصارف رو در حد مصرف بهینه، نه اینکه کم مصرف کنیم. مصرف بهینه آب در همه بخش‌های کشاورزی شد صنعت باید داشته باشیم و با چرخانی استفاده کمبار از آب.
انشالله. ممنونم آقای دکتر از فرصت امروزتون. برقرار باشین، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بریم به سراغ آخرین بخش رویداد.
رویداد.
سرکار خانم شبنم طوفانی، درود بر شما، در بخش رویداد در خدمتیم.
سلام آقای شریف نیا، سلام میگم به شنوندگان خوب برنامه روزانه، صبحتون بخیر باشه. 80% آب ایران از منابع غیر تجدید پذیر تأمین میشه. مهمترین چالش هدررفتگی منابع آب در ایران هم بی‌توجهی به برنامه آمایش سرزمینه. در هر کشوری بر اساس یک برنامه آمایش صحیح با توجه به منابع طبیعی، جمعیت و توانمندی‌ها باید سیاست‌گذاری منطقی در برنامه‌های توسعه ملی تنظیم و اجرایی بشه که در ایران توجه کافی به این موضوع نشده. به طور مثال روند افزایش فعالیت‌های کشاورزی در مناطق مختلف و مصرف بی‌رویه منابع آب که نتیجه اقتصادی مطلوبی نداشته، تأثیرات منفی متعددی به جا گذاشته. به طور کلی در مقوله همه بین آب و کشاورزی برای نجات آب و در این حال حفظ کشاورزی پایدار به مدیریت مشترک و نگاه بین رشته‌ای نیاز هست. به عبارت دیگه برای تأمین پایدار غذا و در این حال حفظ آب باید بین آب، غذا و انرژی تعادل و توازن وجود داشته باشه. اما امروز کمبود مشکلی هست که گریبانگیر بسیاری از کشورهای دنیا شده. اسپانیا هم یکی از کشورهایی هست که با این چالش روبروست. در سال 2013 بزرگترین آبشیرینکان اسپانیا با 240 هزار متر مکعب بر روز افتتاح شد. در حال حاضر اسپانیا بیش از 900 آبشیرینکان داره. 64% آب تغذیه تأسیسات نمکزدایی اسپانیا از آب دریا و 22% از آبهای لبشور هستش. بیشترین استفاده از اونها در مصارف شهریه که 80% از ظرفیت کل این تأسیسات رو شامل میشه. 11% از آب تولید شده در کشاورزی و 6% هم در صنایع استفاده میشه. لازم اشاره کنم استفاده از آب شیرین کن‌ها راهکاری قابل اطمینان برای دستیابی به منابع آبی پایدار هست.
بسیار عالی. داریم چیزی رو خانم طوفانی، اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
نه خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم خانم طوفانی از فرصت امروزتون. برقرار باشین. خدا نگهدار.
ممنون شما. خدا حافظ.
در کشوری به سر میبریم که به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه نیمه خشک یا خشک نیازمند جدی به مدیریت حوزه‌ای هستیم به نام مدیریت پایدار منابع آب. اگر این مدیریت به درستی صورت نگیره، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کشورمون بقای خودش رو اونچنان که باید و شاید همچنان حفظ بکنه، چه رسد به این که فکر بکنیم به مفهومی به نام توسعه. 11% کل مصرف آب روزانه ما خوراکی است و 90% اون غیر خوراکی. این فقط در بخش شهری است. اگر به بخش کشاورزی بریم مدیریت خیلی فاجعه بارتره. وقتی صحبت از این میکنیم که راندمان بهره وری آب ما بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی 40%، یعنی 60% آب بخش کشاورزی ما داره از دست میره، چه باید بکنیم؟ کارها هم در بخش مدیریت برداشت باید تغییر پیدا بکنه و رویکردهای ما برای استفاده از 2 مرز آبی بسیار گسترده در شمال و جنوب باید متفاوت بشه و استفاده از ابزار آب شیرین کن و استفاده از منابع آبی دیگری که میتواند به منطقه آبخیزداری کشور ما سرازیر بشه و توجه و مدیریت اونها در روابط بین الملل از یک طرف به عنوان منابع تأمین این آب و از طرف دیگه در بخش مصرف باید رویکرد ما عوض بشه. این تغییر در رفتار مصرف در 2 حوزه تجلی پیدا میکنه. هم وقتی صحبت از توسعه جمعیتی داریم میکنیم باید مراقب این حوزه در بخش‌های مختلف کشور و در گستره جغرافیایی مختلف کشور باشیم و هم باید اتفاق دیگری رو سامان بدیم و اون اتفاق دوم اینه که بفهمیم چگونه و با استفاده از ابزارهای نوین این منابع آبی خودمون رو به درستی استفاده کنیم. آقای دکتر به خیلی دقیق اشاره کردن به اینکه سازگاری با کم آب این رهیافت ماست برای حفظ منبع زیستی خودمون در این سرزمین. تا فرصتی که باز هم راجع به چیزی به نام توسعه پایدار برای این سرزمین صحبت بکنیم، خدا نگهدار.
وقت شما دوستان عزیز شنونده بخیر باشه. انشالله خسته نباشید. عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه روزنه. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم همچون از پخش شبکه رادیویی گفتگو، از اینکه همراه ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو شنونده هستید. بی نهایت از شما هموطنان گرامی و ارجمند سپاسگزاریم. همچنان با ما باشید با ادامه برنامه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. کفاره باطل کردن عمدی روزه بدون عذری چیست؟ افرادی که خدای نکرده به خاطر گیر کردن در دام شیطان بدون عذر شرعی اقدام به روزه خاری میکنن، کفارش چیست؟ کفارش گرفتن برای هر روز روزه‌ای که انسان عمدن میخورد باید 60 روز باید روزه بگیرد و یک روز هم که روزه را خورده است میشود 61 روز، یا 60 مسکین را باید طعام بدهد و شکم 60 مسکین را برای هر روز که روزه خاری کرده است باید سیر بکنه و یک روز هم اون روزه را که به صلاح افطار کرده است و عمدن خورده است رو باید قضا بکند. این کفاره ی همچین انسانی است که در این ماه مبارک رمضان که به قول پیامبر اکرم خداوند متعال درهای رحمتش رو بر روی این انسان باز میکند و ابواب نیران و درهای خشم و غضب و آتش خودش را بر روی بندگانش میبندد و شیطان را در این ماه به قل و زنجیر می کند، در این ماه اگر کسی باز نتواند از رحمت پروردگار عالم بهره مند شود طبیعی است که این انسان مستحق یک چنین عقوبت سخت و دردناکی خواهد بود. به راستی چرا انسانی که توانمند است، انسانی که خداوند متعال به او عنایت کرده است، بدن او را سلامت نگاه داشته است، به او توفیق حیات داده است، چرا انسان از این فیض ملکوتی حضرت حق استفاده نکند تا اینکه بتواند به این وسیله ابواب رحمت و آمرزش حضرت پروردگار عالم را برای خودش فراهم کند؟ امیدوارم که خداوند متعال باب هدایت و رشد و کمالش را بر روی همه بندگانش بیش از پیش باز کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب بباد تعود بالله تجد والتقین نضاعا منتقی فی ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
ماه رمضان کولبار معنویت صائبان را سرشار از یافته‌های